صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، باز هم یک شنبه دیگر و صدایی دیگر. من رویا کریمی مجد
و من فهیمه خضر حیدری در 25 دقیقه آینده همراه با شما خواهیم بود
تا با هم نگاهی داشته باشیم به آخرین حکم سنگسار در آستانه اجرا در ایران.
گفتگویی داریم با آسیا امینی، عضو کمپین بدون سنگسار،
و باز هم آماری دیگر در زمینه ازدواج و طلاق دختران جوان در ایران.
فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان، به سوالات ما در این باره پاسخ میده.
با ما بمانید. سکینه محمدی آشتیانی زنی است که از سال 1384 در زندان تبریز در انتظار اجرای حکم سنگسار خود است. وکیل او محمد مصطفایی میگوید او به اتهام گناه ناکرده زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است.
حکم سنگسار بر اساس قوانین ایران در مواردی صادر میشه که فردی متأهل با فردی دیگر غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنه و این رابطه با شهادت 4 شاهدی که دادگاه اونها رو عادل تشخیص میده یا 4 بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده ثابت میشه.
برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد رو تا کمر و محکوم زن رو تا گردن در زمین دفن میکنن و سپس بدنش رو هدف پرتاب سنگ قرار میدن. این سنگ ها نباید اونقدر بزرگ باشه که محکوم رو در جا بکشه، بلکه باید به تدریج باعث مرگ اون بشه.
بقیه داستان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی رو از زبان سهیلا وحدتی، فعال حقوق بشر در امریکا، میشنویم که سوالات همکار ما علیرضا کرمانی رو پاسخ داده.
خانم سکینه محمدی آشتیانی زنی است که در اسکو از سال 84 دستگیر شده و در سال 85 به جرم رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده و حکم ایشون هم اجرا شده و پرونده بسته شده. اما بعد پرونده قتل به جریان افتاده توی دادگاه کیفری در تبریز، این پرونده رو قاضی دوباره برخلاف قانون، چون پرونده بسته شده بوده، باز کرده و به ایشون حکم سنگسار میده این دفعه. و جالب این که در این پرونده هیچ سندی یا شاهدی برای اثباتی که ایشون رابطه نامشروع داشته وجود نداره. حتی مشاوران قاضی، مستشاران قضایی، دو نفرشون نوشتن که هیچ سندی وجود نداره و حتی علم قاضی هم مطابق عرف قانون نیست، ولی متاسفانه ایشون محکوم به سنگسار شده.
خانم وحدتی، در برخی موارد دیده شده که دادگاه‌ها جلو اجرای حکم سنگسار رو گرفتن، یا حتی رئیس قوه قضاییه جلو اجرای حکم سنگساری رو گرفته.
ریاست قوه قضاییه، رئیس کمیسیون عفو بخشودگی میتونن عفو بدن و مورد بخشش قرار بدن و رهبر کشور همیشه این قدرت و توانایی رو داره که بخشش رو اعمال کنه و مورد عفو قرار بده مجرمین رو، اگر خانم رو مجرم حساب کنیم. بنابراین جا برای بخشش وجود داره و خیلی وقتا وقتی که حکم تایید میشه، تنها راهی که میمونه کمیسیون عفو بخشودگیه که آقای مصطفایی وکیل این خانم الان امیدشون رو به این کمیسیون گذاشتن. و معمولا تجربه نشون داده وقتی که افکار عمومی به شدت مخالفت میکنه با سنگسار، کمیسیون عفو بخشودگی وارد عمل میشه و حکم سنگسار مورد بخشش قرار میده یا تبدیل به شلاقش میکنن.
اینطور که محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران در وبلاگ شخصی خودش نوشته، سکینه محمدی آشتیانی تاکنون 2 مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده که 2 فرزند، 1 دختر و 1 پسر داره که اونها در خارج از زندان منتظر او هستند.
این خانم بارها گفته که بیگناه بوده و اگر عملی خلاف شؤونات اسلامی مرتکب شده از اون توبه کرده و از کرده خودش پشیمانه و با همه اینها هر لحظه امکان داره که این زن در زندان تبریز سنگسار بشه. در گفتگو با آسیه امینی، یکی از اعضای فعال کمپین ضد سنگسار، ابتدا از اون پرسیدم خانم امینی، برای ما میگید که در طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی این چندمین سنگساریه که خبرش در اختیار رسانه ها قرار میگیره؟
بعد از سال 2001، بعد از یک نشستی که ایران با نمایندگان اتحادیه اروپا داشت و در مورد وقوع سنگسار در ایران مورد سوال و جواب واقع شد و مسئله وهن جمهوری اسلامی و وهن اسلام پیش آمد، آقای شاهرودی دستوری دادن به صورت بخشنامه به محاکم قضایی که این حکم اجرا نشه در ایران. بسیار پیشتر از این هم آیت الله موسوی بجنوردی در یک نوشته گفته بودند که بخشنامه‌ای که به امضای آقای خمینی رسونده بودند به محاکم قضایی دستور داده شد که این حکم اجرا نشه. بنابراین می‌بینیم که در 30 سال گذشته 2 بار این اتفاق به صورت بخشنامه‌ای رخ داده و همین تکرار این در حالت دستور قضایی نشون میده که قابل شکستن هست بخشنامه، برای اینکه قاضی دستورش رو از قانون میگیره نه از بخشنامه‌هایی که عمدتاً مبنای سیاسی دارن. بنابراین در این 30 سال این اتفاق رخ میداده، اما اینکه کسی یا کسانی بیان به صورت یک تحقیق یا به صورت یک گزارش مستند دنبالش بکنن، از سال 1385 خورشیدی تا امروز صورت گرفته.
و در طی سال 85 تا به امروز آیا اجرای حکم سنگسار در ایران داشتیم؟
تا امروز 7 نفر در ایران سنگسار شدند که البته یک مورد از این 7 نفر نه دادگاهی براش تشکیل شد و نه اجرا کننده حکمش محاکم قضایی یا نیروی انتظامی بودند، بلکه یک دختر 14 ساله‌ای بود که در اطراف زاهدان توسط پدرش و بر اساس سنت‌های قومی سنگسار شد. اما 6 مورد دیگه در محاکم قضایی حکمشون صادر شد و حکمشون به اجرا در اومد که از این 6 نفر 5 نفرشون جان سپردن.
و آیا افرادی هم بودن که حکم سنگسار براشون صادر شده باشه اما به دلایل این حکم اجرا نشده باشه؟
بله، زیاد هستن کسانی که حکم سنگسار گرفتن و حکمشون اجرا نشد. حداقل 5 مورد هست که در پرونده هاشون رو ما دنبال میکردیم. اینها حتی حکم تبرئه گرفتن. زنی بعد از 13 سال حکم تبرئه گرفت، شلاق خورد و اومد بیرون، و زن دیگری 7 سال و یک زن و مرد در شیراز باز به همین ترتیب، و همچنین مکرمه که هم جرم آقای جعفر کیانی مرد سنگسار شده تاکستانی بود مورد دیگه بودن. یعنی 5 نفر که با احکام جایگزین از سنگسار تبرئه شدن بعد از سالها تحمل زندان با حکم سنگسار، یعنی بعد از سالها حکمشون شکسته شد و شعبه هم عرض بهشون حکم جایگزین داد. اما در خصوص احکام اجرا شده باید به شما این نکته خیلی مهمه که عرض کنم در این 5 سال احکامی رو که من یاد میکنم احکامی هستن که مستنداتشون جمع‌آوری شده، وگرنه ما شنیده هایی که از اجرای حکم سنگسار داریم بیش از این تعداد هست. ما موردی رو در یزد شنیده ایم، موردی رو در قزوین شنیده ایم. همچنین باید از جایگزین شدن بعضی از احکام اعدام به جای سنگسار نام ببرم که اون هم فقط در 2 سال گذشته حداقل 3 مورد سندش موجود هست که با حکم سنگسار اعدام صورت گرفته.
و آیا هنوز هستند کسانی که در زندان‌های ایران منتظر اجرای حکم سنگسارشون باشن غیر از مورد اخیر اعلام شده خانم سکینه محمدی آشتیانی؟
بله هستن، هنوز هم هستن.
چند نفر؟ آیا آماری در مورد اونها وجود داره؟
ترجیح میدم که آمار دقیق ارائه ندم به خاطر اینکه این موضوع نیاز به تحقیق دوباره داره.
دلیل این که با تمام مناقشاتی که در طی سالهای گذشته در مورد اجرای حکم سنگسار وجود داشته، همونطور که شما اشاره کردید دوبار رهبران قضایی جمهوری اسلامی دستور دادن که حکم سنگسار اجرا نشه، اما قضات با توجه به ادعای عدم وابستگی قضایی خودشون این حکم رو اجرا کردن، حساسیت این موضوع کجاست؟ چرا قضات تبعیت میکنن از حکمی که رهبران قضایی صادر میکنن و چرا اصرار وجود داره بر اینکه حتما سنگسار در جمهوری اسلامی صورت بگیره؟
این ایراد از رهبران قضایی هست که نادیده میگیرن مسئله استقلال رأی قاضی رو که قاضی فقط از قانون دستور میبره. البته متاسفم که این پافشاری ما بر روی تبعیت قاضی از قانون منجر به این شد که در سال گذشته مجلس رهن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی حقوق بشر رو بهانه‌ای قرار بده برای شانه خالی کردن از مسئولیت اجرای این حکم در قانون. و شاید تأکید ما بر حمایت قانونی قانونگذار و مجریان قانون از مجازات سنگسار منجر به این شد که قانون مجازات اسلامی لایحه‌اش در حوزه سنگسار سکوت بکنه. سکوت قانون در مورد سنگسار به این معنا هست که قاضی مکلف هست در زمانی که با چنین اتهامی برخورد میکنه به جای مراجعه به قانون، چون قانون مسکوت گذاشته، به شرع مراجعه بکنه. متاسفانه مراجع فقهی که مرجعیت قانونی پیدا کردن در کشور ما بر اجرای حکم سنگسار اصرار دارند. یعنی کسانی مثل آیت الله صانعی یا آقای موسوی بجنوردی، مرحوم آیت الله منتظری، مرجعیت قانونی نداره حکم فقهیشون، و آنهایی که در قانون تاثیرگذار هستند یا بر محاکم قضایی تاثیرگذار هست فتواشون در این زمینه، سنگسار رو تایید میکنن و حتی لازم الاجرا میدونن. متاسفم که این رو عنوان میکنم. شاید بشه گفت حتی یک رقابت فقهی و یک رقابت سیاسی هست که پشتوانه اجرای چنین حکمی هست. شما میدونید در کشور ما اجرا کننده این حکم، حداقل این 6 موردی که بنده در موردش تجربه تحقیقی دارم، در هر 6 موردش اجرای حکم با دستور مشخص قاضی و با کمک و استمداد از نیروهای داوطلب در مراجع امنیتی و انتظامی کشور بوده.
خانم امینی، شما گفتید که در مورد 6 تا از پرونده های سنگسار تحقیق میدانی داشتید. آیا میتونید در مورد شخصیت افرادی که سنگسار شدن هم به ما چیزی بگید؟ آیا زمانی که اون جرم داشته رخ میداده و صورت میگرفته، آگاه بودن به اینکه دارن گناه و خطایی انجام میدن یا نه؟
یکی از کسانی که حکمش اجرا شده بود، من از زبان خانوادهشون این موضوع رو نقل میکنم که در آخرین ملاقاتی که با ایشون در زندان داشتن گفتن که من این اعتراف رو تحت شکنجه کردم و شکنجه رو هم توضیح میدادن. فیلمی به من نشون دادن در زندان که پوست سر یک زن رو میکندن و در نهایت گفتن که اقرار نکنی و این نامه رو امضا نکنی این بلا سر تو خواهد آمد. برای برادرش با گریه توضیح میداد و قسم میخورد که تو بدون که من این کار رو نکردم و به بچه های من در آینده بگو که مادرشون هرگز این کار رو نکرده. اساساً حتی اگر چنین حکمی در قانون یا در شرع از طرف عده‌ای از فقها یا قانونگذاران حمایت بشه و این رو حد الهی بدونن که قابل جایگزینی نیست یا لازم الاجرا هست، استدلال کسانی که این رو قابل اجرا نمیدونن اساساً به این هست که امکان نداره هرگز دادگاهی بتواند یک موضوع زنای محسنه رو در یک دادگاه عادلانه قضاوت. دلیل این که بسیاری از فقها این رو قابل اجرا نمیدونن همین موضوع هست. شما چگونه میتوانید 4 شاهد عادل پیدا بکنید که با چشم خودشون در یک صحنه حضور داشته باشن و بتونن بگن که ما عمل رابطه جنسی رو به طور کامل مشاهده کردیم؟ خود این شاهد از عدالت ساقط میشه.
خانم امینی، بسیاری از فقها معتقدن که اصلا اسلام در این زمینه یک سیستم محال رو در نظر گرفته تا از ورود افراد به حریم خصوصی دیگران جلوگیری بکنه و مانع اون بشه، اما اکثر این احکام سنگساری که داره صادر میشه با استناد به علم قاضی هست.
بسیاری از احکامی که صادر شدن بر مبنای اقرار فرد بوده، یعنی زنا با 2 مسئله 4 شاهد عادل یا 4 بار اعتراف خودخواسته و داوطلبانه فرد زانی اثبات میشه. در بسیاری از این موارد مسئله داوطلب بودن و خودخواسته بودن اقرار زانی اصلا ملاحظه نمیشه. در دادگاه ها در رویه قضایی خشن‌ترین شیوه ها برای گرفتن همچین اعترافنامه هایی اعمال میشه. بعد قاضی بر اساس علم خودش یا بر اساس شواهدی که معمولا هم ناکافی هستند حکم رو صادر میکنه. ماده 105 که در مورد علم قاضی هست در این مورد اصلا محلی از اعراب نداره.
با تمام اینها خانم امینی، به نظر شما چه اصراری وجود داره بر اجرا شدن حکم سنگسار در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی؟
من این موضوع رو خیلی بیشتر از این که یک مسئله کاملا قضایی بدونم، یک اتفاق سیاسی میدونم در ایران. برای اینکه این حکم به دست نیروهای انظامی و امنیتی اتفاق میفته که هم در زیر مجموعه دستگاه اجرایی کشور قرار دارن و هم در مجموعه دستگاه قضایی کشور قرار دارن، بنابراین مردم عادی نیستن که بر اساس دستور یک مثلا فقیه یا کسی که فتوا داده برن این رو اجرا بکنن. از طرفی کسانی که چنین فتوایی رو صادر میکنن و اصرار دارن که در قانون و دستگاه قضایی کشور هم چنین چیزی وجود داشته باشه، فقهای سیاسی هستند، یعنی فقهایی که مرجعیتشون و دستورات دینیشون مستقیما وارد قانون ما شده. بنابراین من این دستور رو یک دستور کاملا سیاسی میدونم و اجرای اون رو هم شامل دستورهای سیاسی میدونم، برای اینکه معتقدم هیچ کدام از سنگسارهای اتفاق افتاده در چند سال اخیر بدون اطلاع و آگاهی مراجع بالای سیاسی در کشور ما و قضایی امکان رخ دادن نداشته. این جای سوال وجود داره که نمایندگانی که لایحه مجازات اسلامی رو تیر ماه گذشته اصلاح کردن و قانون سنگسار رو ازش حذف کردن، اما تاکید کردن که این حکم اجرا خواهد شد ولی به دستور شرع، این بار چه لباسی قرار هست بر تن چنین مجازاتی بدوزن؟ چون دیگه منبع قانونی نداره، بنابراین من نمیدونم قضات با مبنای کدام قانون میخوان دستگاه های اجرایی کشور رو ملزم بکنن به اجرای چنین حکم.
میکنی سنگ تو میگردد تمام، حرف رنگ و رنگ و نیرنگ تو میگردد تمام، من که میمانم من که میخوانم هستم گردم مگر نشکنم، خوب میدانم آخر آخر دختره خراسانم، آخر آخر دختر خراسانم.
آنچه شنیدید بخشی از ترانه سنگسار بود که الهه سرور خواننده افغان اون را اجرا کرده.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه‌ها در ایران از قول رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفتند بیشترین طلاق در سال گذشته بین زنان گروه سنی 20 تا 24 سال و در مردان بین 25 تا 29 ساله رخ داده. رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه آمار طلاق نسبت به سالهای گذشته رشد صعودی داشته، گفته آمار طلاق در هر شهر، روستا و استانی متفاوت است.
این مقام سازمان ثبت اسناد کشور گفتن که سیر طلاق حتی در شهرهای استان تهران یک شکله و در خود تهران و شهرک‌های اون نوع دیگری داره. همچنین نرخ طلاق رو اعلام کردن که در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران هم متفاوته.
بر اساس تحلیلی که این سازمان ارائه داده، در شهرهایی که فرهنگ‌های بومی و ایرانی بیشتر حاکم بوده، آمار طلاق پایین‌تر بوده و در شهرهایی که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تزلزل‌هایی وجود داشته، آمار طلاق هم بالاتر بوده. فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان، ساکن امریکا، میهمان این بخش از برنامه ماست.
خانم داوودی مهاجر، در آخرین آماری که از میزان طلاق در دختران جوان ایرانی منتشر شده، اینطور اعلام کردند که سن طلاق در دختران ایرانی بین 20 تا 24 سال هست. این در حالیه که جمهوری اسلامی و مسئولان سیستم‌های اجتماعی اون در تلاشن تا هرچه بیشتر سن ازدواج دختران رو پایین بیارن. آیا ارتباطی بین سن ازدواج بین دختران ایرانی و بالا بودن آمار طلاق بین 20 و 24 سال وجود داره؟
آمار طلاق در ایران به حدی افزایش پیدا کرده که بر اساس آمار رسمی که این روزها در خبرگزاری ها منتشر شده، 1/4 ازدواج ها به طلاق منجر میشه. یعنی از هر 100 تا ازدواج 25 مورد اون به طلاق منجر میشه و این در حالیه که 30% این طلاق ها، حتی بیش از 30% این طلاق ها در سال اول و بیشتر از 50% اون در 5 سال اول ازدواج رخ میده. حالا ما کاری نداریم به انواع و اقسام آمار طلاق های عاطفی که اتفاق میفته، ولی آمارش در دسترس نیست و در هیچ دفترخونه‌ای هم این آمار ثبت نمیشه.
منظور شما از طلاق‌های عاطفی زوج‌هایی هستن که از نظر عاطفی با هم هیچ ارتباطی ندارن اما شکل ظاهر ازدواج خودشون رو حفظ میکنن و ادامه میدن؟
دقیقاً همینطوره. یعنی زوج‌هایی که علی ظاهر عقد رسمی هم هستند ولی از نظر عاطفی و روحی و روانی با هم ارتباطی ندارن و به منزله طلاق محسوب میشه، اما خب به هر حال از اینها هم ما آماری نداریم. اگر بخوان یکی از دلایل این طلاق ها رو بررسی بکنیم، به خصوص در نسل جوان، باید به دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن اشاره کنیم که خیلی هم پرشتاب در حال عبور هستش به نظر من و امور فرهنگی جامعه ما رو تحت شعاع خودش قرار داده، به خصوص سن پایین تر. برای اینکه امور فرهنگی در جامعه ما با نرخ توسعه هماهنگی نداره و افزایش طلاق ما در این سنین شاهدش هستیم، یعنی دو ساختی شدن جامعه به عبارتی و عدم تطابقش این دو تا ساخت با هم دیگه، ساخت کهنه جامعه و هنجارهای سنتی با ارزش‌ها و معیارهای جدید تطابق نداره. در ساخت سنتی و کهن، خب مرد فرمانروای مطلق خانه بوده، حرف اول آخر رو می‌زده و هنوز بسیاری مردای جامعه ما یا حتی پسرای جامعه ما از چنین روندی حتی ناخواسته تبعیت میکنن، در حالی که این ارزش ها رو معمولا دختران جوان توی این سنین دیگه نمیپسندن، تحصیل کرده هستن، معمولا باورهای جدیدی دارن و تسلیم این ساختار نمیشن و آغاز این منازعه هم از همین نقطه شروع میشه و میبایست که ما یک دلیل رو به این موضوع ربط بدیم. اون چیزی که شاهد هستیم که خانواده ها و ازدواج ها اون استحکام و استقامتی که باید داشته باشه رو نداره و این رو از دست داده. به شاخص های اقتصادی هم توجه بکنید و همچنین به شاخص های حقوقی که در میزان طلاق تاثیر داره، به خصوص باز در همین سن های جوانان و وضع قوانین و مقررات به نظر من عادلانه و برابر میتونه آمار طلاق رو به میزان طبیعی خودش آرام آرام برگردونه. به هر حال دختران جوان ما بیشتر متوجه این قوانین و مقررات ناعادلانه هستند و تاثیر اون رو هم در زندگیشون میبینند.
اما خانم داوودی مهاجر، بخشی از کارشناسان معتقدند که اصولا آمار ازدواج و آمار طلاقی که در ایران ارائه میشه با اون چیزی که در جهان مطرح هست اصلا از نظر عملی مطابقت و نزدیکی نداره، به دلیل اینکه بسیاری از خانواده های ایرانی زمانی که آغاز دوران نامزدی دختر و پسر جوان هستن، اونها رو وادار میکنن که عقد محضری رو انجام بدن بدون اینکه اونها بلافاصله وارد زندگی خانوادگیشون بشن و در زیر یک سقف زندگی کنن. و زمانی که دوران نامزدی به پایان میرسه، گاهی اوقات اونها در همون دوران به این نتیجه میرسن که نمیتونن با هم زندگی کنن، از هم جدا میشن. در واقع یک نامزدی به هم خورده در دفاتر ثبت رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یک طلاق ثبت میشه، در صورتی که اونها حتی زیر یک سقف نرفتن و یک زندگی مشترک رو با هم دیگه نداشتن تا بشه مقایسه واقعی داشت بین آمارهای جهانی ازدواج و طلاق و آمارهایی که در ایران ارائه میشه، چون ایران فرم و ساخت خاص خودش رو داره در این مورد.
دقیقاً ببینید، آمار طلاق در ایران مثل همه آمارهای جمعیتی در ایران ما مشکل اندازه‌گیری داریم و حتی بررسی طلاق و انواع طلاق‌هایی که حالا شما به خوبی به یکیش اشاره کردید در دوران نامزدی‌ها اتفاق می‌افته، من دیگه کار جدی و همه جانبه هستش و به نظر می‌رسه که هنجارها و نگرش‌های زوجین حتی به زندگی مشترک و به طرفین و به حقوق اون عوامل دیگه‌ای باشه که در طلاق مؤثره، حالا هم اون طلاقی که ممکنه در زمان نامزدی صورت بگیره یا در هر زمان دیگه یا در زمان عقد صورت بگیره، و هرچند که این آسیب‌های اجتماعی زیادتر باشه طلاق هم اضافه میشه. مثلا شما میتونید به آمار اعتیاد نگاه بکنید. اعتیاد یکی از اون چیزهایی که روی طلاق تأثیر داره. تعدد زوجات باز تأثیر داره. انواع و اقسام بیماری‌های روانی و کجروی‌ها و کجرفتاری‌ها میتونه روی این تأثیر داشته باشه. بنابراین طلاق یک مسئله یک سببی نیست. اتفاقا واقعا عدم آشنایی درست و صحیح و نداشتن یک مکانیسم درست برای اینکه این آشنایی صحیح و درست اتفاق بیفته سبب یک مشکلاتی به بعد از ازدواج منتهی میشه. یعنی یک دوره وجود نداره در زندگی دختر پسرهای جوان ما که حتی قبل از دوره نامزدی رسمی در بسیاری از خانواده ها که فرصت داشته باشن با هم آشنا بشن و اون آشنا شدنشون محترم شمرده بشه و به یک مسئله ضد فرهنگی تبدیل نشه.
خانم داودی مهاجر، کاهش سن ازدواج در ایران رو که کارگزاران اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی بسیار در اون دارن تلاش میکنن و تبلیغ میکنن، چقدر میتونه مؤثر باشه در کاهش یا افزایش آمار طلاق؟ آیا دختران جوان در سنین پایین‌تر وقتی ازدواج میکنن ازدواج‌های موفق‌تری دارن یا در سنین بالاتر که به پختگی و دانش زندگی خانوادگی رسیده باشن؟
قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم باید بگم که در ایران محدودیت سنی برای ازدواج نداره و ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال هم امکان پذیره، ولی با تشخیص دادگاه و اینکه در واقع ولی اون اجازه بده. یعنی حتی اگه دادگاه تشخیص بده دختر و پسر میتونن در سن کمتر از 13 و 15 ازدواج بکنن، در حالی که در قانون سال 1313 دخترها 15 سال بودن، پسرها 18 سال، و در قانون سال 1353 قانون خانواده دخترها شدن 18 سال، پسرها 20 سال. بعد یک اصلاحاتی انجام شد سال 61 ماده 1041 اومدن اصلا ممنوعیت ازدواج کودکان رو بعد از انقلاب گفتن مغایر شرعه و نکاح قبل از بلوغ رو به شرط مصلحت توسط ولی طفل جایز در واقع کردن. در سال 79 این اجازه رو اومدن به اذن ولی و دادگاه سپردن. حتی شما در تحریر الوسیله جلد دوم تصور میکنم در باب نکاح و طلاقش شاید مسئله 12 یا 13 باشه، شما میبینید که آقای خمینی حکمی دارن، یک حکم شرعی دارن که میگن کسی که زوجه ای یعنی همسری کمتر از 9 سال داره میتونه از کامگیری های دیگه ای از قبیل لمس به شهوت، آغوش گرفتن و تفخیز در واقع انجام بده، حتی اگه شیرخوره باشه. بنابراین شما میبینید که استفاده از جنس زن و یا حتی سن ازدواج برای طرفین چقدر پایینه و این فقط توجه کرده به مسائل جنسی صرف و یک مشکلات زیادی رو هم البته میتونه به وجود بیاره و حتما به وجود بیاره، برای اینکه اصلا دختر و پسر دارای معیارهای درست و مناسب و درک درستی از هم دیگه نیستن که بخوان ازدواج درست و سالمی رو در واقع تشکیل بدن. و در این زمان ها در این سنین پایینه که شما شاهد دخالت های والدین به رسمیت نشناختن حریم خصوصی اون آدما هستین و میبینین که چقدر میتونه مشکلات زیادی رو تحمیل بکنه، به اضافه این که اصلا میتونه با اقسام بیماری ها تجاوز های جنسی به جنس زن، اعمال خشونت ها، نارضایتی ها رو پدید بیاره. اما میانگین سن ازدواج در 3 دهه بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده. یعنی همین چند وقت پیش معاون اطلاعات آمار شورای فرهنگ اجتماعی زنان یه آماری داد که گفت در 3 دهه بعد از انقلاب، البته در دهه اول برای مردا کاهش پیدا کرده، تو زنا ثابت مونده، دهه دوم برای هر دو افزایش پیدا کرده و از 1380 برای مردا ثابته و دوباره زنها با یک کاهشی در سن ازدواج روبرو هستند، ولی علل اصول هر ستاشون یه مقداری سن ازدواج افزایش پیدا کرده. یعنی ببینید حتی خود این نشون میده که اون چیزی که عملا در یک جامعه اتفاق میفته با اون چیزی که قانون وضع میکنه دوتاست و این دوتا میتونه چه سوء استفاده هایی رو به وجود بیاره. شما
خانم داودی مهاجر، بسیاری از دیدگاه های فمینیستی هستند که معتقدند که اصلا بالا رفتن آمار طلاق در یک جامعه به معنای توسعه یافتگی زنان اون کشور هست. آیا در ایران هم ما میتونیم این بالا رفتن آمار رو نشانه دانش و بینش یافتن زنان ایرانی بدونیم؟
من بیشتر از این که بخوام بگم که فقط یک سویه این آمار بالا رفتن طلاق نشانه توسعه یافتگیه، من میخوام بگم همونجور که اشاره کردم نشانه عدم تطابق ساختار کهن جامعه با ارزش‌های جدید زنان هست. یعنی ارزش‌ها و معیارهای جدیدی که زن‌ها دارن با اون ساخت قدیمی که در جامعه وجود داره یکی نیست. اونها رو دختران نمی‌پسندن، تسلیم این ساختار نمی‌شن و بنابراین تغییر اتفاق می‌افته. به عبارتی میشه گفت یک جور خزینه‌ای که زن‌ها دارن به شکل خاموش برای تغییر قوانین و تغییر نگرش به خودشون می‌پردازن برای دستیابی به اون برابری واقعی. و من معتقدم که در واقع با یک نگاه دیگه میشه این رو پذیرفت به شکلی. بله،
به پایان 92مین برنامه صدای دیگر رسیدیم.
از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.